اعلام ساعت 22 از پخش رادیو گفتگو دعوتتون میکنم در این ساعت سینما زاویه رو بشنوید.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منی که میبینی خراب سینمام، عاشق سینمام، اما کارم نواره، نواره ویدیو، اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل میکنه.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق بیفته.
فکر میکنم عاشق شدنه.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
از این فیلم خیلی میتوان استعارای جامعه شناسی دریافت کرد.
مشتسنی، من مشتسن نیستم.
این الفبای سینما رو بلده.
چشم دروغ و رساست، اما بچه میگه با مادر باور میکنه.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
الان گول چیزو میخوری با من اینگیری حد میزن.
سینما زاویه.
یه هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها، گریه میکنن، میخندن، گم میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. باشی
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده رازهاست، نخستین سرآغاز آغاز هست. سلام و درود فراوان به شما شنوندگان جان و همراهان گرانقدر رادیو گفتگو. بنده حسین کربلای طاهر با افتخار و فروتنی در غیاب همکار و استاد عزیز و گرانقدرم آقای وحید رونقی امشب در خدمت شما هستم با مجله شنیداری سینما زاویه. همین ابتدای برنامه راه های ارتباطی ما و شما عزیزان رو خدمتتون عرض میکنم. سامانه پیام کوتاه ما 30,010,35 که میتونین در ادامه با ما همراه باشید، نظرات و صحبت های خودتون رو برای ما از طریق پیام کوتاه بفرستید. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و میتونید از این طریق هم برای ما پیام صوتی بذارید. نرم افزار کاربردیه ایران صدا هم همراه شماست و میتونید این برنامه رو از طریق تلفن همراهتون هم گوش کنید. قرار هستش که در بخش‌های مختلف در مورد موضوع سینمای مستند با شما عزیزان همراه باشیم و حضور میهمانان عزیز و گرانقدری که حالا هم در استودیو حاضر میشن و هم به صورت تلفنی باهاشون ارتباط خواهیم گرفت و در صفحه اول به اخبار هفته میپردازیم با یک خبرنگار عزیز خانم زواریان. در صفحه دوم گفتگوی خواهیم داشت در مورد چالش‌های سینمای مستند در ایران با حضور جناب آقای امامقلی مدیر بخش مستند سوره و جناب آقای اسلامزاده مستندساز خوب و درجه‌ای که کشورم. در صفحه دوم صحبتی خواهیم داشت با سرکار خانم وایزی پور روابط عمومی جشنواره برای معرفی 18مین جشنواره سینما حقیقت. و در صفحه چهارم هم در مورد تجربه نگاری ساخت مستند صحبت میکنیم با حضور مهمانان عزیز و گرانقدر. در همین ابتدا میخوایم مروری داشته باشیم بر اخبار فرهنگی و سینمایی کشورمون با سرکار خانم زواریان خبرنگار عزیزم. خانم زواریان خبرنگار محترم همراه ما هستن امشب و قرار هستش که مروری داشته باشن بر آخرین رویدادهای فرهنگ و سینما. سلام و درود بر شما.
سلام و خسته نباشین. شب شما بخیر باشه آقای کربلایی. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم با مرور خبرهای این هفته.
خیلی ممنونم. اول میخوام ازتون در مورد افتتاحیه 18مین جشنواره سینما حقیقت بپرسم که امروز رفتین، چه خبر بود و چه گذشت؟
بله آره، امروز بود در پاریس سینمایی چارسو. خب در یه جشنواره بودن اهالی رسانه و از آقای ترابی مستندساز پیشکسوت یه حالا حالت بزرگ داشت و تقدیری هم انجام شد که بنده خدا گفتن از بیمارستان اومدن و خیلی وضعیت مساعدی نداشتن. ولی کلا افتتاحیه جشنواره سینما حقیقت هر سال اینطوریه که خیلی آنچنان برنامه خاصی براش ندارن، بیشتر یه مرور، حالا آماری هم که تونست از خبری انجام دادن، یه مروریه روی حالا بخش‌های مختلف جشنواره و بیشتر یه شروع و استارتیه برای اینکه فیلم‌ها اکرام بشن. که خب اکران فیلم هم امروز داشتم توی پاریس چارسو، خیلی هم برای یکی از کارا به اسم هنرستان صف بود و حالا مخاطبا منتظر بودن که ببینن. ولی کلا حالا شما هم که دیگه از جنس رسانه هستین میدونین چارسو جای خیلی خوبی برای برگزاری جشنواره سینما حقیقت نیست.
البته بین علما و دوستان اختلاف است. برخی معتقدن که بسیار مکان مناسبی است و برخی دقیقاً منم با شما هم نظر هستم که چندان جای مناسبی نیست، ولی به هر روی تصمیم گرفتن که این دوره هم در چارسو برگزار بشه.
یعنی شما از بین کلی حالا شلوغی و پاساژ و اینا باید رد شی، باید برسی طبقه آخر چارسو، باید خیلی کلا جای مناسبی نیست. امیدوارم که واقعا یه جای درستی رو برای جشنواره ها داشته باشن دوستان. حالا از سینما حقیقت که بگذاریم که بخش های مختلفی داره، کارگاه هم داره، حالا کسایی که میشنون میتونن حتما تو یه هفته که جشنواره هست شرکت کنن. ما اکران 4 تا فیلمو داریم از 28 آذر و که حالا سه تاش هم از فیلم‌های اجتماعی هستن. یکیش معجزه پروینه که توی جشنواره سال گذشته هم خب نقش اول زن رو دریافت کرد سیمرغ برونش رو و تقریبا جز اون کارهایی بود که با واکنش های نسبتا خوبی همراه بود.
خانم بنی آدم.
بله خانم بنی آدم. علت مرگ نامعلوم کار آقای زرنگار و برف آخر که جشنواره سه سال گذشته اکران شد امین حیایی بازی کرده بود توی اون کار، کار آقای عسگری. این سه تا کار اجتماعیه که خب به نظر میرسه با توجه به اینکه الان گیشه کلن در انتصار و اختیار کمدیاست،
بله،
یه جورایی میخوان یه توازنی برقرار بشه. و کار آریا شه دو نفر حالا یه کار کمدیه که اونم قراره کنار اینا اکران بشه که حالا محسن کیایی و مهران احمدی و حتی علی اوجی بازی میکنه داخلش و جالب اینه تایید کننده‌شون خانم آذر معماریانه.
بله.
و این خیلی نکته جالبیه که حالا به نظرم میتونه بین کمدی ها دوباره ورود بکنه. امیدواریم که فیلم‌های اجتماعی بیان این توازن یه ذره برقرارش نه اینکه دوباره کمدی
اکران. انگار تو هر سبد اکران اگر یک کار کمدی نباشه این جنس بله. جور نمیشه و به هر حال باید یک کمدی هم ما داشته باشیم. آیه امینه حیایی هم فکر کنم برای برف آخر جایزه هم گرفت و مورد آره تشویق قرار گرفت. خب دیگه چه خبر؟
بله. کار پوکر رو من فکر کنم هفته پیش که صحبت کردیم حالا گفتم که گزارش منتشر کردم راجع به سریال هایی که در حال تولید و حالا نزدیک پخششون توی شبکه نمایش خانگی، که خب دقیقا بعد از اون گزارش چند روز بعدش خود تایید کننده اثر گفتن که پوکر اسمش تغییر کرده به آبان، سریال که آقای شهاب توش بازی میکنه قرار از همون پلتفرم شیدا پخش بشه. حالا امیدواریم که راست باشه این خبر و دوباره تکذیب نکنن بگن حالا پلتفرم گفته الان فعلا نمیخوایم کارو پخش بکنیم. و یه خبر دیگه که داریم، قرار بود که بلیت سینما رو گرون کنن، یه زمزمه هایی اومده بود، آقای سسیتی مصاحبه هایی کرده بود، ولی دیدیم که به جای اینکه بلیت سینما ها گرون بشه بلیت اکران آنلاین رو گرون کردن. خیلی عجیبه. دو تا از کارا ملاقات با جادوگر و تگزاس 3 الان به جای 80,000 تومان داره با 100,000 تومان توی پلتفرم اکران آنلاین میشه و خب خیلی نکته عجیبی. کسی هم صدا از کسی در نیومده.
شورای
نمایشم آره شورای صنفی نمایشمش بیانیه‌ای نداده، مصاحبه هم نمی‌کنه، ما خیلی تلاش کردیم باهاتون صحبت بکنیم، الان اگه دوستان صدای ما رو میشنون حداقل به خبرگزاری رسمی مصاحبه کنن که ببینیم قضیه چیه، میخوان واقعا به دیتو گرون بکنن یا پلتفرما خودشون در همکاری با هم دیگه این حرکت رو انجام دادن و دیتو گرون کردن. و در واقع یه کار دیگه هم از ساره بیاد، حالا امسال توی جشنواره فجر داریم که کارگردان کار اولی هم اون کار رو تولید میکنه، چشم بادونی، امروز خبرش اومد که یکی از کارهای جشنواره فجر درام اجتماعیه. و 70C هم توی هفته گذشته که هفته اول اکشانش در واقع بود چیزی نزدیک 37,000 فروخته بود و خب هی آمار رکورد چکنی هاش داشت میومد که اونم دوباره یکی از اون سه قطب کمدی در کنار زودتر و صبحانه با زرافا که باید ببینید چه خواهد شد شکل فروشش.
بسیاری. سینما حقیقت از ساعت اکران آثار رو هم میگید، امروز که البته از ساعت 3 آغاز شد، ولی حالا مخاطبان علاقه مندان چطور میتونن برند و چه ساعتی هست چطور میتونن شرکت کنن؟
سینما حقیقت از ساعت 3 اکران داره تا ساعت 11:30 شب، حالا به صورت 3 تا 5 و 5:30 تا 7:30 همینجوری اکران داره توی همه سالن‌های فجر سینمای چارسو. و خب میتونن برن بلیط بخرن دیگه، سینما تیکت که برن، یه بخش اصلا تعبیه شده برای خود فجر چارسو، بلیط‌های سینما حقیقت رو میفروشه، میتونن برن ببینن. حالا خبرنگارا و غیره هم که کارت دارن، بقیه هم میتونن برن. حتما بعد کارگاه ها هم من پیشنهادم اینه که شنونده ها حتما استفاده بکنن، کارگاه های خیلی خوبی دارن که حالا سلوک دارن برگزار میکنن، مخصوصا صرف تایید کننده ها، مثلا بحث قرارداد نویسی و کلن نشک و شمایل تجربه نگاری توی سینمای مستند که به نظرم جالبه برای علمانان.
بسیار خیلی ممنونم از شما خانم زواری بابت اخبار و رویدادهای فرهنگی که با ما در میون گذاشتین. انشالله که اتفاقات خوبی بیفته و پاسخگو باشم مسئولم.
متشکرم انشالله. ممنونم، شبتون بخیر. خدا
نگهدار. سینما زاویه. بله، همچنان شنونده مجله شنیداری سینما زاویه هستید و قرار هستش در این صفحه به سراغ گفتگوی ویژه‌ای بریم در خصوص چالش‌های سینمای مستند در ایران با حضور مهمان عزیز گرانقدر و استاد عزیزم که داخل استودیو هم هستن. ابتدا یک ورودی معرفی این بخش رو با هم دیگه بشنویم، بعد به گپ و گفت می‌پردازیم.
سینمای مستند تقریبا از زمان تولد سینما تا به امروز با سینما همراه بوده است. در سینمای ایران هم از زمان ورود سینماتوگراف شاهد ساخت فیلم‌های مستند بوده ایم. میرزا ابراهیم خان عکاس‌باشی اولین کسی بود که پا به دنیای مستند گذاشت و درباره مظفرالدین شاه فیلم ساخت. رفته رفته با رشد صنعت فیلمسازی در ایران، سینمای مستند نیز قوام یافت. در سالهای 1330، نسل جدیدی از فیلمسازان که به سینمای غیر داستانی علاقه‌مند شده بودند، در جوار فیلمسازان بخش دولت به کار پرداختند. از میان آنها میتوان به مصطفی فرزانه، ابراهیم گلستان و فرخ قفاری اشاره کرد. در اوایل دهه 40، تعدادی از فارغ التحصیلان سینما از اروپا بازگشتند و به بخش مستندسازی اداره هنرهای زیبا پیوستند. خسرو سینایی از جمله این فیلمسازان بود که کار خود را در این سالها آغاز کرد و بعدها تبدیل به یکی از مهمترین مستندسازان ایران شد. در سال 1345، ابوالقاسم رضایی و جلال مقدم فیلم خانه خدا را ساختند. نخستین فیلم مستند ایرانی که به صورت گسترده در سراسر کشور به نمایش درآمد و بسیاری از مردم برای اولین بار به سالن‌های سینما رفتند تا مراسم حج را ببینند. توجه مردم به سینمای مستند نوید این را می‌داد که می‌شود گونه مستند را در چرخه اقتصادی تعریف کرد. فیلم مستند ایرانی از 1357 به این سو دستخوش تغییر شد. دوربین‌های سبک و قابل حمل در خدمت سینمای بی‌واسطه درآمد و نسل جدید مستند را از دیدگاه‌های تازه مورد چالش قرار داد. با پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به گونه مستند بیش از پیش اهمیت یافت. نیاز جامعه به روایتگری و واقع‌نگاری موج جدیدی از فیلم‌های مستند را در چرخه ساخت و نمایش قرار داد. فیلم‌های مستند با تنوع زیاد تولید می شدند، اما مرجعی برای ساماندهی فیلم ها و تسهیل کار فیلم سازان وجود نداشت. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی که در سال 1363 با عنوان مرکز سینمای تجربی و نیمه حرفه‌ای تأسیس شد، این وظیفه مهم را عهده‌دار شد. این مرکز در ابتدا تنها به حمایت فیلم اولی‌ها اهتمام داشت، اما رفته رفته در سالهای متوالی تبدیل به مرجعی برای ساخت و حمایت سینمای مستند شد. برگزاری جشنواره مستند معتبر بین المللی همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان این مرکز بود که این مهم در سال 1386 رقم خورد تا یکی از تأثیرگذارترین جشنواره‌های فیلم ایران با عنوان سینما حقیقت اعلام موجودیت کرده و با استقبال گسترده مخاطبان فرهیخته سینما مواجه شود. این جشنواره آذر ماه هر سال برگزار می شود و تعداد قابل توجهی از تولیدات مستند در آن به نمایش درآمده و ارزیابی می شود.
درود بر شما و ممنون بابت همراهیتون تا این لحظه با سینما زاویه. جناب آقای محسن اسلامزاده از مستندسازان خوب کشورمون در استودیو همراه بنده هستن. سلام و درود بر شما.
سلام و ادب و احترام و شب بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار حقیق قرار داد.
سلامت باشین. در همین ابتدای کار میخوام از دو اثری که در جشنواره حقیقت 18 شما دارید، بهشت کوچک ما و خاک مادر، یه توضیح همین ابتدا در مورد دو مستندی که امسا یکی در بخش رقابتی است و یکی هم خارج از بخش رقابتی، یه توضیح در مورد این دو مستند ابتدا ما بدید.
بله، خب من امسال افتخار اینو دارم که با دو اثر در جشنواره حضور دارم. اولی مستند بهشت کوچک ما هست که سال گذشته چنین روزهایی بعد از طوفان الاقصا در مرز لبنان و اراضی اشغالی و روبروی پایگاه‌های رژیم اشغالگر قدس ساختیم. در من 21 روز لبنان بودم، 7-8 روزی بابت تحقیقات و گرفتن مجوز و پیدا کردن سوژه و حدود 2 هفته در نقطه صفر مرزی همراه با یک پدر و پسر بودیم که نمیخواستن خونشون رو ترک کنن و 2 هفته از زندگی اونها و میتونم بگم مواجهه لبنانی ها با جنگ رو ما با تصویر کشیدیم. و خب من یه فیلمم دارم که مال سال 401، یکی دو سالی بنا به دلایلی پخش نشد، وگرنه من پارسالم باید فیلمی داشتم تو جشنواره. خب این فیلم یک کم صبر کردیم که فاصله بگیریم از یه سری اتفاقات و امسال بنا شد که تو جشنواره حضور داشته باشه. چون دوتا کار داشتم دیگه مجبور بودیم یکی از اونها رو در بخش اکران ویژه پخشش بکنیم، که خب البته همینم خیلی اقدام بزرگیه، چون مسائل مربوط به سال 1401 در استان سیستان و بلوچستان تو این فیلم داره به صورت کاملا بی‌طرفانه و روایتگونه طرح میشه که به نوعی میتونیم بگیم خدشکنی این کار و ثبت یک واقعه حساس توسط یک فیلمسازی که به مبانی نظام اعتقاد داره و سعی میکنه که کمک بکنه به رفع مشکل و به دنبال کارهای ژورنالیستی نیست. خودش فکر میکنم اقدام پسندیده است که باید از دبیر جشنواره هم تشکر کرد.
خیلی ممنون. انشالله که فرصت باشه بتونیم و بیایم ببینیم و کیف بکنیم آثار شما و دیگر مستندسازان عزیز رو. محور این صفحه و این گفتگومون در خصوص چالش‌های مستند در ایران هست. اولین سوالی که وجود میاد اینه که اصلاً چرا به سینمای مستند نیاز داریم؟
ببین، خب ما امروز یکی از بزرگترین چیزهایی که بر سر اون جنگ هست روایت داشتن از هر اتفاقی، و اگر بتونی یه مقدار پاتو جلوتر هم بذاری و روایت اول رو نقل بکنی، خیلی از جاها میتونی برنده باشی. و من خودم استادم که 20 سال پیش منو راهنمایی میکردن برای ساخت فیلم مستند میگفتن روایت میتونه حکم تعیین کنه، چه در داخل، چه در یک منطقه، چه در خارج از کشور، چه در مجامع بین المللی. به همین دلیله که این روایت داشتن بسیار مهمه. خب بخشی از اون رو داره خبر انجام میده و تو اخبار داریم ما میبینیم، ولی وقتی که میخوای یک کم روایتت عمیق‌تر بشه، یک کم زیر پوستی‌تر بشه، یه مقدار تحلیلی‌تر بشه و صرفاً نگاه خبری نداشته باشی، لاجرم باید بری به سراغ مستند. و یه جورایی تو عرصه‌های مختلف هنرهای تصویری میتونیم بگیم یک سینمای مادر هست که شما رو آشنا میکنه با شیوه پژوهش و روایت درست و بجا خلق کردن حتی در سینمای داستانی.
البته به شرط اینکه خوب بتونیم موضوع رو پرورش بدیم و اون اتفاقی که می‌خوایم رو
به طور حتم
شکل
چون
بدیم.
مستند می‌دونید که دو پایه داره، پایه اولش تحقیقات و پژوهش درسته که کارگردان به نوعی باید به اون مرحله اجتهاد رسیده باشه رو اون موضوع.
سوال بعدی که خدمتتون دارم اینه که مستند در ایران چه ابعاد متفاوتی نسبت به کشورهای دیگه داره و اصلا این حساسیت واقع نگاری و روایتگری از مسائل تاریخی و اجتماعی ضرورت سینمای مستند رو توی ایران برای ما تغییر میده یا نه؟
ببینید خب ما رهبرمون یکی از کلید واژه‌هایی که بارها استفاده کردن تمدن سازیه. کسی که میخواد تمدن سازی بکنه باید روایت خاص خودشو داشته باشه. من خب تو این 10-20 ساله که دارم تجربه میکنم سینمای مستند و کشورهای مختلفی رفتم، از آمریکای لاتین تا آفریقا، تو مثلا بیداری اسلامی تو همین لیبی بودم و بعد فیلمم تا چین و جای مختلف آسیای میانه و و و توی یکی از جشنواره‌های خارجی وقتی فیلمم از لیبی اکران شد خیلی اومدم بهم گفتن شما مگه لیبیایی هستی؟ گفتم نه. گفت برای چی پس رفتی لیبی فیلم ساختی؟ گفتم به همون دلیل که آمریکایی‌ها، آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها میرن فیلم میسازن و بعد تعریف اونها از اون نقطه از دنیا برای مردم دیگه دنیا اونجا شکل میگیره و ما چون کلن حالا تو عرصه‌های مختلف تو دنیا زدیم زیر میز به نوعی و بازی غربی‌ها رو خصوصا به هم ریختیم، خب اینجا هم باید روایت خودمون رو داشته باشیم، باید مخاطبی که داره ما رو نگاه میکنه مثلا الان تو ماجرای غزه، تو ماجرای لبنان، تو اتفاقهای مختلف چشم خیلی ها به روایت ایرانی ها هست و شما نمیتونی مخاطبتو رها کنی. اینجا هستش که وظیفه من اینه که برم تو قلب طالبان، وظیفه من اینه که تو خطر برم جنوب لبنان، تو سوریه، تو نمیدونم چین، جاهای مختلف حضور پیدا کنم و یک روایت دست اولو برای مخاطبم بیارم. جایی که رقیبت کیه؟ برنارد لوی سیونیست فرانسویه تو لیبی و اون داره روایت خلق میکنه، امپراتوری رسانه‌ای هم اونو تثبیتش میکنه. من باید برم اونجا بگم آقا این اینجاهاش ایراد داره، این نگاه ایراد داره و باید شما اینجوری به مسائل نگاه کنی. برای همون خب مهمترین ابزار ما مستنده تو این مواقع به نظر.
یعنی اگر که ما به موقع و سر به زنگاه روایت درستمون رو و روایتی که میخوایم رو ارائه ندیم، هستند که روایت بکنن آنطور که خودشان میخوان.
دقیقاً. شما الان فیلم خاک مادر، خب یک فیلم بسیار حساس هست، عرض کردم 2 سالم صبر کردیم که اجازه اکران بگیریم، تو سینما حقیقت آوردیم کار رو. میتونید ببینید یه اتفاقی افتاده تو سیستان و بلوچستان و ما رفتیم روایت کردیم. خب ببینید هیچ ابهامی رو سعی کردیم باقی نذاریم، هیچ خدای نکرده دروغی یا کذبی نگیم، ولی خب به هر صورت یه روایت خلق کردیم که الان مجوز پخش گرفته و میتونه پخش بشه. اینجاست که مسئول ما، مسئول رسانه‌ایمون باید بدونن که کسی که بلیط تو جیبشه این قطار وای نمیسته بگی آقا قطار رفت میگه بلیط تو جیبمه، بلکه باید و باید و باید روایت بکنیم و سکوت در مواقع حساس نتیجه خوبی در بر نداره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم بابت توضیحاتی که دادین. یک میهمان عزیز گرانقدر داریم پشت خط هستم و میخوایم باهاشون گفتگو کوتاه داشته باشیم. جناب آقای محمد رضا بامقلی، مدیر بخش مستند سوره، سلام و درود بر شما.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شب آقای کربلایی و مهمان عزیز برنامه‌تون آقای اسلامزاده که ما خیلی مشتاق دیدارشیم.
عزیزین سلامت باشید.
عرض اراده.
مخلصیم.
شب شما باشید.
خب ما ته صحبت که تا الان داشتیم به این موضوع رسیدیم، به اینجای مطلب رسیدیم که در خصوص ضرورت در سینمای مستند و اینکه اصلا چرا به مستند احتیاج هست و اینکه چقدر میتونه مهم و کلیدی باشه. حالا با توجه به این ضرورتی که وجود داره، توجه به سینمای مستند چطور هست و سیاست گذاری ها در حوزه زیرساخت های این سینما رو شما چطور ارزیابی میکنید و خودتون اصلا در صورت چه اقداماتی رو انجام دادید؟
خب اولا که چون مستند اساس برنامه‌تون هست، بهترین سوال ایشون جواب بده، چون منی که باید مورد سوال واقع بشم احتمالاً اینجا
اتفاقا خاک مادر با حمایت خود مرکز سوره ساخته شده.
بسیار عالی. به به خوب
نه زحمت خدای اسلام زاده بوده. اتفاقا به نظرم آقای اسلام زاده بهتر میتونن جواب بدن، ولی من اینجا به جای اینکه در جایگاه مسئول بشم میخوام کنار آقای اسلام زاده بایستم به عنوان یک مستندساز پیشین و بگم که واقعیت اینه که سینمای مستند اون قدری که باید و شاید بهش توجه نشده. یعنی سینمای مستند در کشور ما همیشه به عنوان دست چندم بودن در بین سایر مدیوم های تصویری بهش نگاه میشه، در صورتی که خب در دنیا لزوما اینجوری نیست. یعنی ما مثلا میبینیم که در کشوری مثل آمریکا خب مستند در سینما اکران میشه و مخاطب خاص خودش رو داره، مخاطب بلیط میخره برای سینمای مستند، یا کارکردهای آموزشی که فیلم مستند داره. به هر حال مستند میتونه برای سیاست‌گذار خیلی حائز اهمیت باشه، برای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حائز اهمیت باشه و جنبه آگاهی بخشش بسیار بالاست، به خاطر اینکه با حقیقت در حقیقت در تماس مستقیم و بازنمای حقیقت انجام میده. اما اون چیزی که من حس می‌کنم در کشور ما به لحاظ زیرساخت برای مستند نیاز هست، ابتدا چرخه توزیعه. ما مستندسازای خوبی داریم، همین آقای اسلام‌زاده که کنار شما نشسته جزء معدود مستندسازاییه که نه خب من دارم واقعیت رو میگم، که خب در بحرانی مثل بحران لبنان سوریه حاضر بوده، زمانی که خیلی از خبرنگارا و مستندسازای دنیا حاضر نبودن پاشون اونجا بذارن. من خاطرم هست یکی از شبهایی که اونجا من باش تماس گرفتم، از شدت سرفه به دلیل مثلا شرایط جوی که اثر بمباران اونجا اتفاق افتاد، اسلام‌زاده توانای صحبت کردن هم نداشت. خب حضور یه همچین مستندسازی در کشور ما مقتنمه و مهمتر از این که من در حقیقت حمایت کننده یا من مسئول ناظر به در حقیقت مسئول مالی کنارش باشم، دغدغه خود محسن اسلام‌زاده و اسلام‌زاده ها در کشور ما اینه که این هستش که فیلمشون دیده بشه. پس نظرم چرخه توزیع و رسیدن اثر آقای اسلام‌زاده به مخاطب بسیار حائز اهمیت. این حلقه مفقوده در کشور ما باید بالاخره پر بشه. یعنی حالا از چرخه سینما، چرخه پلتفرم ها، یا اصلا ما باید یه کمی کوچ کنیم و مهاجرت کنیم از شاید تلویزیون به سمت وی او دی ها یا به سمت شاید یو جی سی ها، مثلا پلتفرم مختلفی که در فضای مجازی وجود داره برای ارائه مستند، ما کمتر رفتیم سراغش. این مهمترین به نظرم حلقه مفقوده. بقیه زیر ساختهی که برای مستند لازمه در کشور ما، حالا بحثش جای خود جاره، من فکر میکنم که مهمترین بخشی که ما بهش نیاز داریم توجه بکنیم رساندن آثار مستند به دست مخاطب، ایجاد ذائقه برای